ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 30 فروردین، یک روز دیگه هم گذشته و در پایان اولین ماه بهار هستیم. بهار 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو هم باشید. در این مجله به مهمترین رویدادهای ایران و جهان می‌پردازیم، همراه با تحلیل و گفتگو. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار. پیش از هر چیز خبرها رو می‌شنویم از همکارم محمد زربانی اینجا در استودیو.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. مشخصه که رضا، مثل اینکه خیلی یا روزگار خوب به تو میگذره یا به هر رضا روزگار داره به سرعت میگذره.
امروز هم من مجری بودم، 29 فروردین بود و متقبل.
خبرها رو آغاز میکنم با خبری در ارتباط با افغانستان. صبح سه‌شنبه 3 انفجار پیاپی در دبیرستانی پسرانه در غرب کابل رخ داد که به گفته مقام‌های طالبان دست کم 6 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشته است. این آمار رسمی در حالی اعلام شده که گزارش‌های غیر رسمی آمار کشته شدگان را بسیار بالاتر اعلام کردند. دبیرستانی که هدف این انفجار قرار گرفته در منطقه شیعه نشین غرب کابل واقع است که تعداد زیادی از هزاره های افغانستان در این منطقه زندگی می کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات امروز را بر عهده نگرفته است. سال گذشته در انفجار بمب در همین منطقه شیعه نشین دست کم 85 نفر که بیشتر آنها دختران دانش آموز بودند کشته شدند. حسین عالمی بلخی از شورای علمای شیعه افغانستان با محکوم کردن این حمله به رادیو آزادی گفت:
کسایی که بالاخره خود مکتب رو مورد حمله قرار میدن و محل آموزشی رو مورد حمله قرار میدن، دقیقا کسایی هست که از این دانش و آگاهی اینا خلاص دارن.
رهبران طالبان میگویند نیروهای آنها بر کشور حاکم هستند و امنیت شهروندان افغانستان را تأمین میکنند، ولی از زمان تصرف کشور توسط طالبان عملیات داعش در افغانستان ادامه یافته است. ارتش روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح و تسلیم شدن سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در بندر ماریوپول شد. بندر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین هفته هاست هدف بمباران ارتش روسیه قرار دارد و به گزارش مقام‌های محلی و رسانه‌های بین‌المللی این شهر تقریباً تخریب شده است. بیشتر نیروهای ارتش اوکراین که در هفت هفته گذشته از این شهر دفاع کردند در مجتمع صنعتی فولاد آزوستال متمرکز شدند. بر اساس برخی گزارش ها بین 1 تا 2 هزار تن از نیروهای ارتش و غیر نظامیان اوکراین در این مجتمع صنعتی قرار دارند و تا کنون تسلیم ارتش روسیه و جدایی طلبان نشدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اعلام کرده است که عملیات گسترده ارتش روسیه در شرق اوکراین آغاز شده است. روسیه قصد دارد منطقه دونباس در شرق اوکراین را که بخشی از آن در 7 سال گذشته در کنترل جدایی طلبان مورد حمایت مسکو بود به طور کامل تصرف کند. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرده که نیروهای ارتش اوکراین و شهروندان آن تسلیم نخواهند شد و اجازه نخواهند داد مسکو بخشی از خاک آن کشور را تصرف کند. در پی تهدید رئیس جمهوری ایران به حمله به مرکز اسرائیل، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به همراه اسرائیل و سایر شرکای منطقه‌ای خود از هر ابزار مناسبی در مقابله با آنچه او نقش مخرب سپاه در منطقه نامید استفاده می‌کند. نت پرایس اتهام حکومت ایران مبنی بر نقش آمریکا در توقف مذاکرات احیای برجام را رد کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد از مذاکرات برای حل موضوع‌های خارج از برجام استفاده کند، باید به نگرانی‌های خارج از برجام آمریکا هم توجه کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تروریستی آمریکا را در دقایق آخر مذاکرات درخواست کردند. به دستور وزارت جهاد کشاورزی، صادرات سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. در بیانیه معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی، تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین، افزایش تقاضای جهانی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم بازار داخلی دلایل منع صادرات این نوع کالاهای کشاورزی ذکر شده است. روز یکشنبه رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت متوسط هر کیلو گوجه فرنگی را 16000 تومان، سیب زمینی را بین 8 تا 11000 تومان و پیاز را بین 3500 تا 6000 تومان اعلام کرده بود. اما به گفته شاهدان اینی، این نوع اقلام کشاورزی در شماری از فروشگاه‌ها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و خبرها رو شنیدیم در ادامه مجله نیمروزی. رئیس جمهوری اوکراین دیشب اعلام کرد که حمله گسترده روسیه در منطقه شرقی دونباس آغاز شده است. به آخرین تحولات میدان جنگ در اوکراین می‌پردازیم. تنش میان کره جنوبی و ایران، دو کشور از مذاکره برای آزادسازی دارایی‌های ایران به اختلاف و حتی تهدید رسیدند. به تحلیل این تنش‌ها می‌پردازیم. و بازداشت و شکنجه 3 زن زندانی در ایران با اعتراض‌های جداگانه علیه مقام‌های قضایی و امنیتی ایران روبرو شد. این موضوع رو هم بررسی کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران بمانید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه اعلام کرد که حمله گسترده روسیه در منطقه شرقی دونباس آغاز شده است. همکارم آنا رایسکایا که خبرها رو در این زمینه پیگیری میکنه از طریق تلفن با ماست. خانم رایسکایا، آخرین تحولات چه هست؟
دقیقا همینطور که شما گفتید، مقامات اوکراینی از شروع مرحله دوم جنگ روسیه علیه اوکراین خبر دادند و رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد حمله گسترده روسیه به شرق اوکراین که از مدت‌ها پیش انتظارش می‌رفت شروع شده و ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی خود تأکید کرد که نیروهای اوکراینی مصممند از خاک خود دفاع کنند، هرچند که به گفته وی به نظر می‌رسد که نیروهای روس از اشتباهات خود در مرحله اول جنگ هم عبرت گرفتند و به گفته وی با برنامه‌ریزی بهتری عمل می‌کنند. و امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم از آغاز مرحله جدید در جنگ خبر داد. اما به رغم این اعلام رسمی مرحله دوم در مرحله دوم تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، تحولات میدانی نشون میده که در شرق اوکراین وضعیت تفاوت چندانی با چند روز پیش نداشته و صرفا مشکباران شهرهای کلیدی و مواضع ارتش اوکراین در دونباس به شدت افزایش یافته. برآورد میشه که روسیه حدود 25,000 نظامی در شهر ایزیوم تجمع کرده و این واحدها به سمت سلاوینسک پیشروی میکنند. سلاوینسک، یادآوری میکنم، شهر در استان دنیتسک اولین شهر بود که 8 سال پیش گروهی از نظامیان سابق روس آن را تصرف کردند و از میان نیروهای شبه نظامی محلی حکومت خودخوانده تشکیل داده بودند و با این اقدام جنگ در شرق اوکراین شروع شد و در طول این جنگ 8 ساله این شهر چندین بار دست به دست شده بود و اکنون تصرف آن غیر از اهمیت تاکتیکی میتونه برای روسیه اهمیت نمادین هم داشته باشه. البته فعلا درگیری ها در مرز استان خارکیو و دنیتسک ادامه داره، یعنی فاصله از اونجا تا سلاوینسک حدود 25 کیلومتر. از سیر میخواستم بگم عرصه های درگیری افدیفکا، پاپاسنه در استان لوهانسک و همچنان ماریوپول. امروز رهبر نیروهای شبه نظامی دنیتسک اعلام کرد حمله به قصد تصرف محوطه کارخانه ازوفستال که آخرین پایگاه نظامیان اوکراینی در این شهر شروع شده و مجدداً وزارت دفاع روسیه به نظامیان اوکراینی مستقر در این کارخانه مهلت داد که تسلیم بشند. دو روز پیش نیروهای اوکراینی پیشنهاد مشابه روسیه را نادیده گرفته بودند و همینطور که گفتم عملا وضعیت شرق اوکراین همون وضعیت چند روز پیشه و هرچی آنچه روزهای قبل تغییر داشته پیشروی نیروهای روس در استانهای جنوبی زاپوریژیا و خرسون و به نظر میرسه که نیروهای روس قصد دارند قلمرو کامل استان زاپوریژیا و خرسون را تحت کنترل خود در بیارند و از این محوطه مشکبران شدید مناطق اوکراین هم شدت یافته و به خصوص شهر ماریوپول در 24 ساعت گذشته بارها هدف حمله قرار گرفته و گزارش ها از تخریب زیرساخت نظامی و غیر نظامی محله های مسکونی و افزایش تلفات در میان غیر نظامی حکایت داره.
هیچ شانسی، هیچ بختی برای جایگزین شدن دیپلماسی و گفتگو به جای جنگ وجود داره؟
ببینید، به رغم چند مذاکره ویدئویی که بین هیئت‌های مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین پس از دیدارانها در استانبول، عملاً روند دیپلماسی به بنبست خورده. روسیه اوکراین را متهم میکنه که از توافق‌های استانبول عقب نشینی کرده و اوکراین میگوید که پس از مشاهده کشتار گسترده غیر نظامیان در بوچ سایر شهرهای آزاد شده اوکراین، ادامه مذاکره خیلی دشوار شده و رئیس جمهور اوکراین همچنین هشدار داد که در صورت کشته شدن نظامیان اوکراینی در ماریوپول مذاکره متوقف میشه و هم مقامات اوکراینی و هم مقامات غربی احتمال میدن که ادامه مذاکره پس از مشخص شدن وضعیت درگیری ها در دانباس مشخص میشه و به تلفات طرفین در این جنگ بستگی خواهد داشت.
سپاسگزار از شما آنا رایسکایا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
وزارت خارجه کره جنوبی دیروز سفیر ایران در سئول را در اعتراض به مقاله اخیر روزنامه کیهان احضار کرد. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز 26 فروردین در سرمقاله این روزنامه آزاد کردن 3 ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در مقابل آزادسازی 7 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده تهران در کره جنوبی را خسارتبار دانسته بود. او در عوض خواستار این شده بود که به جای آزادی این 3 نفر و تا آزاد شدن مبلغ یاد شده تنگه هرمز به روی کشتی‌های کره جنوبی بسته شود. دیروز سفیر ایران در پاسخ به وزارت خارجه کره جنوبی گفته است که این مطلب روزنامه کیهان موضع رسمی ایران نیست. همزمان روزنامه کیهان بار دیگر دیروز در مطلبی جداگانه مواضع تند خود علیه کره جنوبی را تکرار کرد. کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد از طریق تلفن با ماست. آقای غفوری، چرا در شرایطی که صحبت از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی بود یک باره کار به تهدید و تنش و اختلاف رسید؟
داستان این است که این عمل انجام نشد، یعنی طرفین نتونستن به نتیجه برسن برای آزادسازی دارایی ها و اینجا بود که جمهوری اسلامی زبان تهدید رو در پیش گرفت. البته این زبان تهدید، زبان تهدید از مجاری دیپلماتیک نیست، زبان تهدید است از طریق روزنامه کیهان که یک روزنامه ساده نیست. روزنامه کیهان در واقع یک نهادی است متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی. آقای شریعت‌مداری مستقیما منصوب و نماینده اوست و بنابراین وقتی که مواضعی میگیره این مواضع جدی گرفته میشن. اسناد ویکی‌لیکس نشون میده که یک سری از سفارتخانه های خارجی در سالها و دهه های گذشته که زمانی که مرور میکردند صبح‌ها روزنامه‌های جمهوری اسلامی رو روی کیهان تاکید خاصی داشتن، تحلیل می‌کردن، به پایتخت‌هاشون می‌فرستادن و بررسی می‌کردن که موضع رهبر جمهوری اسلامی چیست از روی چیزهایی که در کیهان منتشر می‌شد. و خب زمانی که رهبر جمهوری اسلامی قبول نداشته باشه چیزی که در کیهان منتشر میشه، سابقه هم داشته که اجازه میده که این روزنامه تحت توقیف قرار بگیره، مانند سال 96 زمانی که تیر زد شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی، توقیف شد از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات. بنابراین این نظر رهبر جمهوری اسلامی تلقی میشه که زبان تهدید رو در زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیدن میشود به کار گرفت و به نظرم نمیاد که بدون اشاره یا اجازه او کیهان چنین کاری رو کرده باشه.
حالا باید بین موضع کیهان و وزارت خارجه واقعا تفاوت قائل شد یا هر دو دارن یک مسیر رو دنبال میکنن، فقط در یک تقسیم کار جداگانه همپوشانی دارن با هم؟
ببینید دو بخش هستند از یک مجموعه، از مجموعه نظام جمهوری اسلامی. وزارت خارجه به واسطه ماهیت دیپلماتیکی که داره یک سری محدودیت ها هم داره، نمیتونه از هر زبانی استفاده بکنه، نمیتونه مستقیم تهدید بکنه، نمیتونه برخی از الفاظ رو به کار بگیره. بنابراین نوعی تقسیم کار صورت میگیره. گاهی میبینیم از طریق نمایندگان به مجلس منتظر به آن چیزی که جناح تون رو خوانده میشه، گاهی از طریق سپاه و گاهی هم از طریق روزنامه کیهان. بنابراین به نظر من تهدید پلیس خوب و بد رو بازی میکنه.
بله، حالا این تهدید روزنامه کیهان خیلی کوتاه، چقدر ممکنه که در مورد اینکه پیشنهاد میکنه تنگه هرمز به روی کشتی‌های کره جنوبی بسته بشه، این چقدر عملیه و چقدر مصرف داخلی و شعاری داره؟
ببینید از اوائل بعد از انقلاب صحبت بستر تنگه هرمز بارها انجام شد، در زمان جنگ انجام شد. احتمالا شنوندگان خاطرشون هست که در اون بحرانی که در مورد کشتی ها اخیراً به وجود آمده بود و جمهوری اسلامی چند کشتی رو توقیف کرده بود و کشتی های جمهوری اسلامی در آبهای کشورهای دیگر توقیف شده بود، اون موقع هم باز تهدید کرده بودن که تنگه هرمز رو خواهند داشت. ولی این کار ساده، کار خرد و بدون عواقب نیست. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که اگر چون این کاری رو بکنه، در واقع خودش رو وارد یک درگیری نظامی میکنه و در چنین شرایطی توان این رو نداره که از پس چنین درگیری بر بیاد. بنابراین من بیشتر فکر میکنم که رتوریک هست، شعار هست و به این راحتی نمیتونه به من مرحله عمل برسه.
دیروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفت آزادسازی دارایی‌های ایران به آمریکا ارتباطی نداره و ایران اجازه دخالت به آمریکا در این زمینه نمیده. میشه گفت برخلاف این گفته، از قضا تنش فعلی بین ایران و کره جنوبی بر سر آزاد نشدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به اختلاف ایران و آمریکا برمیگرده؟
آقای خطیب‌زاده به هر حال سخنگوی وزارت خارجه از الفاظ استفاده میکنه ولی اون معنی رو لزوما نمیرسونه. در حالت عادی بله، به آمریکا ربطی نداره که دو کشور چه به هم میفروشن و چگونه پولش رو میگیرن، ولی این در حال عادی است، در یک اقتصاد عادی است. الان ما داریم صحبت از ایران میکنیم که کشوری است که تحت تحریم آمریکاست. بنابراین اگر کشورهای دیگر بخواهند با ایران معامله بکنند و بخوان ترانزکشن یا تراکنش های مالی داشته باشند از ترس تحریم های ثانویه ایالات متحده، چون این کاری رو نمیکنند. نمونهش هم فریز شدن دارایی های ایران در کره جنوبی است. بنابراین رفت داره به ایالات متحده به خاطر اینکه کشور تحریم کننده ایالات متحده است. اگر در حالت عادی اگر تحریمی وجود نمی داشت، بله در واقع تجارت بین دو کشور به کشور ثالث نامربوط است.
سپاسگزار از شما کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک محسوب میشه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
پیش از هر چیز اصلاح کنم، هم گفتگویی که داشتیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند هست و نه در سوئد، پوزش میخوام. در ادامه مجله نیمروزی، بازداشت غیرقانونی و وضعیت مبهم و بلا تکلیف عالیه مطلب‌زاده، سعید خضویی و فریده مرادخانی، سه زن زندانی، باعث طرح اعتراض‌های جداگانه علیه مقام‌های قضایی و امنیتی ایران شده است. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است و فریده مرادخانی فعال مدنی و اجتماعی است. سعید خضویی هم شهروندی بهایی. جزئیات بیشتر درباره این سه زندانی زن و شرایط اونها رو از کیانوش فرید، همکارم که این موضوع رو دنبال کرده و از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست، می‌شنویم. کیانوش، آخرین شرایط این زندانیان چه است؟ خوش آمدید.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. سه پرونده‌ای که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم و من الان جستجو کردم در موردشون، شروع می‌کنم با پرونده عالیه مطلب‌زاده که همونطور تو گفتی نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران. او دهه‌هاست که یکی از فعالان در واقع میشه گفت اجتماعی و فعال حقوق زنان عکاس و همیشه واقعا دغدغه‌های اجتماعی داشته و کار کرده. آخرین باری که او رو گرفتن روز سه‌شنبه 23 فروردین ماه نیروهای وزارت اطلاعات به خونه نرگس محمدی فعال حقوق بشر ریختن، هر دو رو در واقع بازداشت کردن و برای اجرای حکم به زندان منتقلشون کردن. حالا خانم مطلب‌زاده خودش یک نامه سرگشاده‌ای رو منتشر کرده که بلکه مقامات همین نامه رو بخونن و شرایط او رو بدونن. او در این نامه میگه بعد از اینکه به دادسرای اوین میره، حتی قاضی اجرای احکامش ابراز تعجب میکنه از اینکه او چرا بازداشت شده. و بعد دوباره صحبتی که در این نامه میکنه اینه که هیچ گونه حکمی وجود نداشته برای اینکه اون رو جردش بکنن و از این طرف فقط ماموران با یک چیزی در واتساپ بهش نشون میدن نامه رو که ما میتونستیم حکم جلب تو رو داریم. و به هر حال هیچ کدوم از شرایطی که باعث شده او رو دوباره گرفتن به زندان منتقلش کردن و در شرایط ناگواری داره به سر میبره، همه اینها نشون میده که چقدر همه اینها غیر قانونیه. خانم مطلب‌زاده از سال 96 چندین بار در واقع دادگاهی میشه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، حبسای تعزیری میگیره. قرار بوده حبساش تعزیری باشه، اما واقعیتش اینه که چندان در تمام این مدت هی گرفتنش ولش کردن، حتی در دوران که واقعا در اوج بحران کرونا بوده او رو به زندان میفرستن، مبتلا به کرونا میشه، باعث میشه که مرخص بیاد و بعد همچنان داره از بیماری کووید در واقع مزمن رنج میبره که الان باز هم گرفتنش و داره به زندان به سر میبره. پس هنوز هم یک وثیقه 300 میلیونی هست که برای اینکه گاهی اوقات آزاد میشه. داد رئی در قاضی که حکمش رو داده بود بهش گفته بود که من تو رو میفرستم به زندان و عملا انگار همون اتفاق افتاده. 3 سال فقط تعزیریش در واقع داره، 1.5 سال رو گذرونده و انگار قرار نیست که باقیش هم بیاد بیرون، همچنان در وضعیت بلا تکلیف به سر میبره. غیر از اون کس دیگه‌ای که پروندهش این روزها مورد نظر هست، شهروند بهایی هستش که او هم در همین فروردین ماه، در واقع 1 روز قبل از عالیه مطلب‌زاده 22 فروردین در واقع گرفتنش به دادسرای اوین احضار شده، رفته بازداشتش کردن و اصلا معلوم نیست کجاست. پسرش ارسلان یزدانی فقط توییتی کرده، اطلاعاتی رو در دست مطبوعات و اینها قرار داده و میگه که نمیدونیم مادرمون بیماره و به وکیلش هم حتی اجازه دیدار ندادن و داره سعی میکنه که اطلاعات بیشتری رو از طریق مطبوعات و از طریق مقامات ایران به دست بیاره که شرایط مادرش چگونه است با اینکه بیماره و در زندان به سر میبره. جامعه جهانی بهایی هم که خب بارها تاکید کرده که خب این افراد شهروندان بهایی رو میگیرن به اتهام هایی مثل تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، که البته این در واقع اتهام هایی هست که به همه زندانی های سیاسی میزنن، خودش اصلا معنیش چه مفهومی داره. اما جامعه جهانی بهایی میگه که اینها بی اساسه و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط این نهادهای امنیتی مسئله اعتقادی و فعالیت های مذهبی اوناست و هیچ چیز دیگه ای نیست. پرونده دیگر هم که فقط کوتاه بهش اشاره کنم، فریده مرادخانی فعال مدنیه که از دیماه در زندان و الان چهره های سیاسی و فعالای مدنی نگرانش هستن و یک نامه حمایتی نوشتن که شرایطش اصلا شرایط خوب و انسانی نیست و باید آزاد بشه.
ممنونم از تو. کیانوش فرید بود از لندن با ما. اما حکایت فشار بر شهروندان و بازداشت ها تنها به اینجا ختم نمیشه. گزارش ها هاکیست 2 نوکیش مسیحی، یکی در تهران و دیگری در رشت، زندانی شدند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی دیروز گزارش داد یکی از این 2 نوکیش مسیحی، سکینه بهجتی، قبلا به 2 سال حبس محکوم شده بود. در همین حال سایت ماده 18، یکی از سازمانهای مردم نهاد حامی مسیحیان تحت آزار در جمهوری اسلامی، از بازداشت 1 نوکیش مسیحی دیگر به نام فریبا دلیر در تهران و زندانی شدن وی گزارش داده. بشنویم دیدگاه منصور برجی مدیر سازمان آرتیکل 18 در لندن رو در این باره.
همونطور که گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها به این مورد اشاره کردن، این دستگیری ها و احکام زندانی که برای نسیجان دوکیش و اخیراً برد آخرش خانم فریبا دلیر که با محکومیت 2 ساله دوران حبسشون رو شروع کردن از همین شنبه گذشته، تداوم موج سرکوب مسیحیان هست که با اتهاماتی که اثبات نشده است و مرتباً از طرف وکلای این دوستان تذکر داده شده اقدام علیه امنیت ملی محکوم میشن صرفاً به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینیشون و یا عبادت کردن با دیگر مسیحیان در مناظر شخصیشون، اونم به این دلیل که این امکان ازشون گرفته شده که بتونن در کلیساهایی به زبان فارسی عبادت مسیحی خودشون رو داشته باشن. و متاسفانه نتیجه که مطلوب حاکمیت هم باشه لبر نداشته، برای اینکه با وجود بیش از 1 دهه از دستگیری اعضا و رهبران کلیسای خانگی و قوانین و مصوبات جدید که این محکومیت ها رو تشدید هم میکنه، اما به هر حال این افراد باید به یک شکلی بروز و ظهور ایمان خودشون رو در یک مکان خصوصی یا عمومی داشته باشن و این حق شهروندی هر شخصی هست و این نمونه ها فکر میکنم باید حساسیت جامعه ایرانی رو از هر قشر دینی در برداشته باشه. درسته که محکوم شدگان مسیحیان هستن و کشان هستن، ولی دلیل محکومیتشون سلب یک حقی هستش که هر ایرانی داره، فارغ از اینکه چه دینی داره، و اون اینه که بتونن آزادانه دین خودشون انتخاب بکنن، به اعتقادشون که به شکل مسالمت‌آمیزی هست بتونن پایبند باشن، اجراش بکنن و حق تجمع داشته باشن. وقتی که حق بهائیان، حق مسیحیان به این شکل سلب میشه، نشان دهنده یک بیماری عمیق در این جامعه هست که این حق مسلم و بنیادی رو نادیده میگیره.
منصور برجی بود، مدیر سازمان آرتیکل 18 در لندن. و در پایان مجله، ماجرای محدودیت اینترنت در ایران هر روز با اتفاق و خبر تازه‌ای به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی منجر میشه. تازه ترین اتفاق رو هم بشنویم از همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیوست. بنیامین، خوش اومدی. سلام.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب رضا، همونطوری که در جریان هستی، بعد از اتفاقات خونین آبان 98 و محدود شدن بیشتر اینترنت در ایران و دسترسی شهروندان و کاربران به شبکه‌های اجتماعی به خصوص، خیلی از بحث‌ها رفت در واقع سمت این که این لوجستیک و امکانات این محدودیت از توسط متخصصان داخلی چگونه تعمیم میشه، چه کسانی تعمیم میکنن، چه شرکت های همکاری میکنن با نهادهای حکومتی برای محدودیت اینترنت. به تازگی و بعد از این که یک همایشی برگزار شده از طرف گروه ابراروان که در واقع یک شرکت نرم افزاری هست در حوزه کنترل ارتباطات و تولید محتوای نرم افزاری برای ارتباطات و اینترنت، خیلی از کاربرها دوباره به این شرکت پرداختند و این موضوع با واکنش برخی از اعضا و در واقع مهندسان جوان این شرکت هم روبرو بوده در شبکه‌های اجتماعی، که اونها این توجیه رو می‌کنن که ابزارهایی که ما تولید می‌کنیم، در واقع ما تولیدگر ابزارهای فناوری‌های مدرن هستیم برای کنترل اینترنت و این رو ما دیگه مسئولیتی در قبال این نداریم که چه استفاده ای ازش میشه، چه کسانی استفاده میکنن، حکومت استفاده میکنه یا نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی استفاده میکنن. در مقابل کاربرها این توجیه رو، بسیاری از کاربرها البته این توجیه رو غیر قابل قبول میدونن و معتقدن تأمین کردن امکانات لازم از طرف عده متخصص جوان برای سرکوب آزادی و آزادی ها در ایران، به خصوص آزادی ارتباطات و اینترنت در ایران، به نوعی همدستی هست با حکومت. این مناقشه مدت هاست که ادامه داره. دوباره اخیراً بعد از اینکه خیلی از برخی از اعضای این شرکت ابراروان در واقع بهش پرداختن و دفاع کردن از خودشون با حمله به مخالفین جمهوری اسلامی و این توجیه که اونها متخصص هستن، کار تخصصی انجام میدن، این موضوع خیلی پررنگ شده در 24 ساعت گذشته، در دو روز گذشته در اینترنت. از اون طرف متخصصان مخالف جمهوری اسلامی اومدن و این توجیه رو این گونه باهاش روبرو شدن که اساساً در داخل کشور و خارج کشور کسانی که به هر شکلی تأمین میکنن امکانات سرکوب و در واقع فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران رو و شبکه‌های ارتباطی رو در ایران، نمیتونن به این بسنده بکنن که صرفا متخصص هستن و کالاهای تخصصی خودشون یا ابزار و وسایل تخصصی خودشون رو در اختیار حکومت قرار میدن و دیگه به پیامدهای اون توجهی ندارن.
ممنونم از تو بنیامین سطر و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها رو رس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. براتون ساعتی خوش آرزو میکنم.